پاراگراف اول خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقان. این برنامه رو همکنون میتونید از طریق موج کوتاه 13755 کیلوهرتز و 1395 کیلوهرتز که موج متوسط ماست به صورت زنده بشنوید. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی میگوید ملت ایران درس‌های اسلامی و شیعی خود را به خوبی بلد است و با رهبران آمریکا بیعت نخواهد کرد. صحبت‌های تند او در زمانی که مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا در جریان است، نشانه ایست از رادیکال شدن فضای زیست سیاسی برای جمهوری اسلامی در داخل و خارج از مرزهایش. امیر حسین گنجبخش، یکی از مهمانان پاراگراف اول، فعال سیاسی جمهوری خواه از آمریکا، به تازگی در مقاله‌ای که در نشریه بریتانیایی اکونومیست منتشر کرده نوشته است با وجود سرکوب وحشیانه اخیر اپوزیسیون بیش از هر زمان دیگری پراکنده است. برای تغییر توازن قدرت باید نوع جدیدی از ائتلاف شکل گیرد. دشمنان پیشین باید زیر پرچم از پهلوی تا موسوی متحد شوند. به گفته او حضور موسوی در یک ائتلاف جدید به نیروهای نظامی و امنیتی اطمینان خواهد داد که هدف یک تغییر منظم است نه جنگ داخلی. مشارکت شاهزاده رضا پهلوی هم به جامعه بین‌المللی اطمینان خواهد داد که ماجراجویی‌های منطقه‌ای ایران و بحران هسته‌ای آن باز نخواهد گشت. در دیگر سوی میز پاراگراف اول، حسین رزاق، فعال سیاسی گذارطلب، ساکن آلمان نشسته است. او در حساب کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی بر توافق از پایداری تا پهلوی تاکید می‌کند و می‌نویسد ایده از پایداری تا پهلوی یعنی همه با هم برای شکستن چرخه ترس و تبدیل تقابل صفر و صدی به پیوستاری سیاسی که در آن حتی بازندگان امروز نیز در آینده سهمی از امنیت و امکان حضور دارند. تا لحظات دیگر با میهمانان این برنامه بیشتر آشنا می شوید و بیشتر به بحث می پردازیم. یکی از میهمانان من امیر حسین گنجبخش، پژوهشگر ارشد، رئیس بخش بیوفتونیک در انستیتوهای ملی بهداشت آمریکاست. او فعالیت سیاسی خودش رو از دوران دانشجویی با سازمانهای سیاسی چپ آغاز کرده و در این سالها با جمهوری خواهان ملی ایران ادامه داده و از تدوین کنندگان استراتژی انتخابات آزاد برای گذار مسالمت آمیز به دموکراسی است. دیگر میهمان من حسین رزاق، دانش آموخته فیلمسازی پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران، مدتی را هم به عنوان پژوهشگر آزاد در حوزه علمیه تهران فعالیت کرده. آقای رزاق همچنین از بنیانگذاران اتاق مجازی میدان آزادی در کلاب هاوس بوده، اتاقی که با فشارهای وزارت اطلاعات به تعطیلی کشانده شده. من به هر دو میهمان این برنامه سلام میکنم، هرچند که همکارانم میگن که همچنان ارتباط ما با آقای گنجبخش برقرار نشده، اما خب آقای رزاق با ما هستند. آقای رزاق، من به شما سلام میکنم تا آقای گنجبخش هم به جمع ما اضافه بشن با توجه به اینکه حالا مشکلات ارتباطی وجود داره. میخواین شما اول توضیح بدید در مورد اون میشه گفت فرضیه‌ای که روی میز گذاشتید با عنوان از پایداری تا پهلوی؟
من سلام میکنم به شما، امیدوارم آقای گنجبخش زودتر وصل بشن چون بالاخره قراری که بحث بکنیم ایشونم در جریان قرار بگیرن. ببینید، ایده‌ای که آقای گنجبخش مطرح کردن از موسوی تا پهلوی، یا پیشتر هم حالا سال 401 مطرح کرده بودن از تاج‌زاده تا شاه‌زاده، ایده های ائتلافی بسیار خوب و مبارکیه برای اینکه ما بتونیم از سد جمهوری اسلامی عبور بکنیم. این فرض که عدم ائتلاف اپوزیسیون مانع اصلی توافق جمعی شده برای عبور از جمهوری اسلامی سالهاست مطرح میشه و خب بعد از اعتراضات 401 این ایده بیشتر تر شد و بعد ما دیدیم که اون اجلاس جورجتاون برگزار شد. اما بعد از اون باز دوباره به تفرقی رسیدن که نه، ما نتونستیم جمع بشیم و نمیتونیم با این ایده پیش بریم و نیاز به تک رهبر داریم. خب تک رهبر هم در اعتراضات اخیری که شد نتونست اونطور که باید سامان بده و پیروز میدان باشه. فعلا تا اینجای بازی بسیاری از دوستان اندیشمندانی که در حوزه سیاست کار میکنن مثل جناب گنجبخش به این نتیجه رسیدن که ما باید یک ائتلاف بسازیم از دو سر طیف، از آن سوی گذارطلبانی که جنبش سبزی بودن تا این سویی که پادشاهی خواهند یا سلطنت طلبند و ایده هر دو ایده گذار و عبور از جمهوری اسلامی دارند. من به نظرم این ایده بسیار ایده خوبیه، اما ایده ایست که به عبور از جمهوری اسلامی منجر میشه. این ایده ای نیست که در به خاطر شرایط کشور، شرایطی که ما در ایران داریم، به دلیل ساختارسازی که در 5 دهه گذشته جمهوری اسلامی انجام داده در ایران، ایده ای نیست که ما رو به دموکراسی برسونه. ایده برای عبور از استبداده، نه رسیدن به دموکراسی. ما برای دموکراسی، برای اینکه طیف‌های بسیار متکثری داریم، یکی از طیف این تکثر طیفی هم طیف جمهوری اسلامی خواه هست، طرفداران و حامیان جمهوری اسلامی هستند، نیاز به یک توافق جمعی داریم تا بتونیم به یک گذار مسالمت آمیز برسیم. ببینید اعتراضاتی که بر مبنای یک بخشش بر مبنای خشونت باشه، یا حالا نمیخوام خشونت رو به عنوان یک وجه تمثیلی به کار ببرم که نفی بکنم این اعتراضات، یا ارزش گذاری بخوام بکنم، اعتراضاتی که انقلابی باشه، قهرآمیز باشه، در برابر قدرتی که مسلط هست، ساختارش هنوز فرو نپاشیده و توان این رو داره که از خودش دفاع بکنه و هنوز میخواد باقی بمونه، در ایده بقا به سر میبره، این میتونه به خشونتی تبدیل بشه که ما در 18 و 19 دی دیدیم چه کشتار وسیعی شد و چه جنایتی صورت گرفت. خب ما باید به یک توافقی برسیم که بسیاری از بدنه جمهوری اسلامی، بسیاری از پایگاه اجتماعی جمهوری اسلامی رو به این فرضیه، به این ایده برسونیم که شما هم می توانید در ایران آینده سهم داشته باشید و بقای جمهوری اسلامی، بقای ایرانی رو داره به خطر می اندازه که شما دیگه در اون آینده حتی نمیتونید زمین پرورده ای داشته باشید، با یک زمین سوخته طرف میشید و اصلا مملکتی براتون نمیمونه، منابعی براتون نمیمونه که بخواید بمونید. ما فکر میکنیم این ایده حال ایده شخصی نیست، ایده ایست که دوستان بیانیه 17 هم به این ایده فکر میکنن. فکر میکنم که ما اگر بتونیم این توافق رو بسازیم، میتونیم به جایی برسیم که یک گذار مسالمت آمیز و خشونت پرهیز با کمترین هزینه داشته باشیم و بعد به یک دموکراسی برسیم که تمام طیف ها، تمام کسانی که در ایران هستن، به غیر از کسانی که باعث نابودی مردم و نابودی ایران شدن که اونها باید به دست عدالت انتقال سپرده بشن، ما با هم این کشور رو بسازیم. نمیدونم حالا آقای گنجبخش تشریف
آوردن. هنوز آقای گنجبخش که به ما وصل نشدن متاسفانه، ایراد در اصل ایراد تکنیکی از سمت آقای گنجبخشه که هنوز نتونستیم ایشون رو داشته باشیم. داریم تلاش میکنیم که این اتفاق بیفته. ولی جدای از اون، اجازه بدید این رو بپرسم که چگونه میشه چنین اتفاقی رو رقم زد در شرایطی که ما با یک انسداد کامل سیاسی طرف هستیم؟ از طرفی این انسداد کامل سیاسی یک جاهای همای رزاق یه انعطاف‌هایی رو نشون میده. مثلا نمونه این انعطاف‌ها همین گروهی هستند که به شما هم نزدیک هستند و امروز ما شاهد به هر حال به نوعی آزادی اون تعدادی بودیم که بازداشت شده بودند به واسطه همون بیانیه 17 نفر که شما هم از امضا کنندگانشون بودید.
ببینید گذار مسالمت آمیز یعنی این که من دست به خشونت نزنم برای عبور. وقتی که اون نیروی سرکوبگری که در خیابان میاد بقای خودش رو در خطر ببینه، ببینه که من به اون میگم که تو رو اعدامت میکنم، تمام شماها رو در هر جایی که باشین، حالا این شعارهایی که داده میشه، در هر جایی که باشی پیدات میکنم و حتما به سزای عملت میرسونم، چون حالا طرفدار جمهوری اسلامی بودی فقط، نه اینکه دست در خون داشتی، و همه رو اگر قرار باشه یک بخشی که طرفدار جمهوری اسلامی هستن. مسئله اصلی اینه که جمهوری اسلامی بدون پایگاه اجتماعی نیست. این ساده سازی و تقلیلی که ما فکر کنیم جمهوری اسلامی فرو پاشیده، یا هی ایده فروپاشی رو تزریق بکنیم، فکر فروپاشی رو تزریق بکنیم که این فروپاشی نزدیک است، این سقوط نزدیک است، جمهوری اسلامی یه طرفدار نداره، نمیدونم عدد سازی هایی که میکنه در انتخابات همش دروغه، جمعیتی که به تظاهراتش میان در حمایت ازش میان اینها همه تصویرسازی قدیمیه. ما اگر بخوایم اینطوری ساده سازی بکنیم، خب یک مسئله اصلی رو نمیبینیم، اونم یک بخشی از مردم این مملکت هستن که یک جور دیگری فکر میکنن که ما نمیپسندیم.
شما یعنی به نظرتون آقای گنجبخش توی مطلبی که نوشتن این مسئله رو در نظر نگرفتن، یعنی اون سر ماجرا، اون هسته سخت قدرت رو در معادلاتشون نیاوردن، درسته؟
دقیقاً. دوستانی که این ایده رو پیگیری میکنن، چه ایده آقای گنجبخش، موسوی تا پهلوی، چه قبلتر ایده آقای علیجانی، تاج‌زاده تا شاهزاده، اون سر طیف رو نمیبینن. یک سوی ماجرایی که ایستاده و نمیخوادم بره، اون رو نمیبینن و فقط به دنبال این هستن که ما یک ائتلافی شکل بدیم در اپوزیسیون برای اینکه به عبور از جمهوری اسلامی برسیم. خیلی خب، ما شاید جمهوری اسلامی تونستیم ساقط بکنیم، بعدش چی؟ فکر بعد که گروه های شبه نظامی تروریستی شکل بگیره به دلیل ایدئولوژیک بودن اون طیف. ما این بخش اکثریت سکولار هستن، اما بخش طرف مقابل ما مسلح به یک ایدئولوژیه که همین امروز دیدید در صحبت‌های آقای خامنه‌ای که گفت اون فرهنگ عاشورایی امام حسینی ما نمیذاره ما مردم تسلیم بشن. این یک واقعیتیه که اینها، ما نمیتونیم اینها رو بگیم که دروغ یا توهمات یا اینکه شعاری که دارن میدن، نه، مردمی هستن که معتقد هستن به این ایدئولوژی، به ایدئولوژی آخرالزمانی معتقدن و فکر میکنن که اگر کشته بشن به بهشت میرن، همونطور که ما دیدیم فیلم هایی که این روزها اومده بیرون در ترغیب جوانانی که بیان خیابون مردم رو سرکوب بکنن از چه ادبیاتی استفاده میکنن این افراد. خب ما باید به یک نوعی اونها رو همراه بکنیم اگر میخوایم که روی خوش ببینی کشورمون، اگر نه به دنبال این هست که فقط جمهوری اسلامی رو ساقط بکنیم. بله، این ایده ها بسیار ایده های خوبیه و شاید ما هم موفق بشیم.
سپاس از شما. همچنان آقای گنجبخش ارتباط ما باشون برقرار نشده، به رغم اینکه به هر حال ایشون خودشون هم مایل بودن که درباره این صحبت بشه با توجه به اون فرضیه‌ای که شما مطرح کردید از پایداری تا پهلوی. خب ایشون از پهلوی تا موسوی رو مطرح میکنن و خب نکته‌ای که در صحبت‌های شما وجود داره این مشخصه که به هر حال شما مشخصاً یک طیفی از حکومت رو که با حکومت هستند و احتمال میدید که در صورتی که جمهوری اسلامی بره اون طیف باقی بمونن و همین بتونه دامن بزنه به یک بحران داخلی در درون ایران. اما جدای از اون، به هر حال آیا شما در نظر هم میگیرید که به هر حال بخشی از جامعه صرفاً میخواد گذار کنه از تمام موجودیت جمهوری اسلامی، یعنی حتی کسانی که در این جمهوری اسلامی دست داشتن اما امکان داره در اون سطحی نبودن که به گفته شما دستشون به خونی آلوده شده باشه یا اقدامی کرده باشن علیه شهروندان ایرانی، ولی این مسئله رو چگونه میخواین شما هضمش کنید؟
من کاملا همدل هستم با مردمی که خستند از 47 سال سرکوب، از 47 سال غارت، از 47 سال تحقیر. کاملا درک میکنم مردم رو، ولی وظیفه یک نیروی سیاسی این نیستش که به دنبال مردم بره. یک نیروی سیاسی مسئولیت داره که تعیین تکلیف بکنه در لحظات حساس، در بزنگه ها حرفش رو بزنه، اگر مورد پسند هم نبود حتی مسئولیت خودش رو انجام داده باشه. من بعد از اینکه این ایده مطرح شد و یک مصاحبه دیگه کردم، خب بسیاری از مردم ناسزا گفتن، حقم دارن، خشمگینن و میگم خسته هستن، ولی واقعیت اینه که ما خیلی خب، ما از اولیگارش های اقتصادی میگذریم، اونها باید ساقط بشن، از عاملان و عامران سرکوب قطعا باید اونها محاکمه بشن و کنار برن و در قدرت نباشن، طبقه حاکم، اون هسته سخت قدرتی که در جمهوری اسلامی هستن، اونها حتما باید به دست عدالت سپرده بشن. اما بدنه رو میخوایم چیکار بکنیم؟ اون جامعه مذهبی این میلیون ها بسیجی و سپاهی رو ما میخوایم چه کار بکنیم؟ نمیتونیم تقلیل بدیم بگیم اینا چند هزار نفرن و فرار میکنن از ایران. حرفای واقعا مبتذلی که این روزها بعضیا میزنن، اینها دارن فرار میکنن به چین، دارن فرار میکنن به روسیه. خب واقعیت این نیست، اینها هم ایرانیان، مخالف ما هستن. ما باید به یک توافقی برسیم که با هم زندگی بکنیم، اونها یاد بگیرن که به اندازه پایگاه اجتماعیشون در قدرت سهیم باشن. اگر ما به یک دموکراسی مشارکتی برسیم، اون وقت میتونیم دایه اینو داشته باشیم که یک بازی برد بردی انجام شده که پایداری اصولگرا طیف موافق حکومت به اندازه پایگاه خودش حق داره، سهم داره. اون وقت میتونه اون طرفدارش رو که در عاشورا و تاسوعا میتونه جمع بکنه، اگر حتی حسینی ها و تکایا هم همه خراب بشه، اونها میرن در خونه ها شبانه در زیر زمین ها مراسمشون رو میگیرن. اون بخشی که وارد مجلس میشه، وارد قدرت میشه، سهم خودش رو به اندازه پایگاهش میگیره، اون میتونه اون بدنه رو هم قانع بکنه که دست به حرکت های تروریستی نزنه، نیان مردم رو ترغیب بکنن به این هوا که مثلا اینها سکولارن، بیدینن، مخالف خدا و پیغمبر و آیینشون هستن و ما حق داریم از نظر دینی که بریم با اینها بجنگیم. ما باید اینها رو در نظر بگیریم. اون سربازی که وای میسه جلوی من گلوله میزنه، اگر من تو کف خیابون برم بشینم، گلوله زدنش هزینه بسیار سنگین تری داره تا وقتی که بتونه این روایت جعلی رو به دنیا قالب بکنه که اینها به طرف من آتش میزدن، سنگ میزدن یا اومدن پایگاه من رو آتش زدن و من از خودم دفاع کردم. مقاومت مدنی که لازمه گزار مسالمت آمیزه، دقیقا این ایده ها رو هم برای عبور میده هم برای بعد از عبور. ببینید یک اتفاقی که همین الان هم در جریانه، نمونه‌ای که در کولومبیا هست داره میگذره. سالها جنگ داخلی بوده، سالها به کشمکش بوده در اونجا و کشتارهای وسیعی شده. در هر دوره این اتفاقات افتاده، به صورت مقطعی یا به صورت دوره‌ای همینطور ادامه داشته. اما الان به این رسیدن که ما باید بدنه‌ای که دست در خون مردم نداشته یا منتفع اصلی نبوده از این کشتار و از این غارت‌ها، اینها رو در قدرت سهیم بکنیم به میزان خودشون، اینها رو بیاریم مردبومی بکنیم، اینها رو بیاریم اهلی بکنیم. حالا شاید این واژه مناسب نباشه، اما این بدنه‌ای که به دنبال قتل و غارت و کشتار برای اینکه در قدرت باقی بمونه، اگر من این رو بتونم قانع بکنم که تو میتونی به اندازه خودت در قدرت سهیم باشی اما دزدی نکنی، اما کسی رو نکشی، این رو اهلی کردم.
ولی به هر حال قبول کنید که بخشی از جامعه، یعنی این ایده‌ای که شما میدین یه مقداری ایده شاید به اصطلاح آرمانگرایانه ای باشه، اینکه این طیف ها همه بتونن کنار هم قرار بگیرن، چون در همین مقطع فعلی میگم بخشی از جامعه این رو قبول نمی کنه، بخشی از اپوزیسیون هم حتی حاضر نیست. اتفاقا اپوزیسیونی که صداش بیشترم شنیده میشه قائل به این نیست که بخواد با این طیف ها بشینه و صحبت کنه، یا حتی اگر سوال هم میشه در مورد همکاری این طیف ها، ما جواب سرراست مشخصی ازش نمیشنویم.
ببینید اون طیفی که الان صداش بلندتر از همه، اون طیف هم همین حرف رو میزنه اما در عمل این کار رو نمیکنه. یعنی اون طیف هم به گزار مسالمت آمیز نشون میده در شعارهاش، در حرفهای رهبرانش، رهبرش این رو نمود داره که من میخوام اون کسی که بسیجی سپاهیه اون هم کاملا از قدرت ساقط نشه و بیاد در ایران آینده کمک بکنه. یا مثلا اون ایدهی که ما کیور کود میذاریم و 50,000 نفر اومدن پیوستن، اینها همه ایده گذاره، اما در عمل میبینیم که اینطور نیست. در وقتی که زمانش که میرسه فرمان حمله دادن، خب مشخص اون طرف برای بقای خودش میسه، مبارزه میکنه تا آخرین قطره خونش. گفتم ما این مسئله ایدئولوژیک بودن طرف مقابلمون رو تقلیل میدیم و فکر میکنیم که اینها فقط یک ابزاری هست برای خام کردن قشر مذهبی، در صورتی که اونها معتقدن به این ایدئولوژی.
البته به نظر میسته در نوشته‌ای که آقای گنجبخش هم داشتن، هرچند که ایشون خب همچنان ما نتونستیم بهشون دسترسی داشته باشیم، مشخصا تو اون ایده هم به این دوگانگی نهاد قدرت در ایران اشاره میکنن، یعنی دولت رو جدا میکنن از ولایت فقیه و به هر حال اون بخش ایدئولوژیک که الان شما هم فکر کنم صحبتاتون متناظر به اون بخشه، اما در نتیجه گیریه که ظاهرا نتیجه‌ای که ایشون میگیره با نتیجه‌ای که شما میخواین بهش برسین متفاوته.
ما اگر به این رو تکرار میکنم، حالا یه ذره بازترش میکنم، ما اگر واقعا به عبور از جمهوری اسلامی برسیم و جمهوری اسلامی ساقط بشه بدون توافقی که با نیروی حاکم صورت بگیره، مثل آن چیزی که در اسپانیا صورت گرفت، مثل آن چیزی که در آفریقای جنوبی صورت گرفت، یا همین میگم نمونه متأخرش در کولومبیا، واقعا دچار تسلسل خشونت میشه. انتقام گیری های کوری که انجام میشه از هر دو طرف، ما یک بخشی رو داریم که میخواد زندگی بکنه به دنبال زندگی نرماله و یک بخشی رو داریم، حالا اقلیت 10 میلیون حتی 5 میلیون که به دنبال آرمان های آخر و زمانی خودش هستش و اونها قابلیت انسجام دارن در مساجد، در حسینی ها، در مراسم و مناسک مذهبیشون. آیا میتونیم تمام اینها رو تعطیل بکنیم؟ آیا میتونه حکومت بعدی بیاد بگه هیچ مراسک مذهبی اجازه نمیدن برگزار بشه و جلوی اجتماع اینها رو بگیره و سرکوبشون بکنه؟ خب مشخصا اینها باز میرن در زیرزمین ها، اینها میرن در پستوها و سازماندهی میکنن و اون وقت به دست به تقابل میزنن. ما اون وقت یک دهه 60 دیگری دوباره خواهیم داشت که ترورهای کوری صورت میگیره و نمیذارن دولت مستقر کامل بتونه بر کشور مسئولی بشه و بتونه کشور رو از این ورطه‌ای که گرفتار شده به پیش ببره. ما اگر با یک کشور نرمالی طرف بودیم، با یک حکومت نرمالی طرف بودیم یا با یک حکومت سستی طرف بودیم، راهمون فرق میکرد. ما با یک قدرتی طرفیم. ببینید در گذار یا انقلاب وقتی صورت میگیره که طرفی که مردمی هستن و به دنبال انقلاب هستن به دنبال این باشن که بدونن چه چیزی میخوان و چه چیزی نمیخوان و حکومت مستقر هم داعیه بقا نداشته باشه، سست شده باشه. حکومتی که داعیه بقا داره هنوز، مسئله اصلی امروزش مسئله بقاست و حاضر برای بقا بیاد 20 تا 30 هزار نفر آدم رو قتل عام بکنه، نمیشه به راحتی ازش عبور کرد و بعد به دموکراسی رسید، به ثبات رسید. ما آیا میخوام کشورمون به ثبات برسه؟ آیا میخوام کشورمون به صلح و آرامش برسه؟ یا اینکه میخوایم فقط جمهوری اسلامی رو ساقط بکنیم، سران حکومت رو بگیریم محاکمه بکنیم و داغ دلمون خنک بشه و بگیم که ما این کارو کردیم، جمهوری اسلامی ساقط
شد؟ خب این یه مقداری ریشه در این هم داره که شما وقتی که اپوزیسیونتون به هر حال در خارج از کشور شکل میگیری، یعنی نطفه اصلیش در بیرونه و بیشتر اون شنیده میشه، خب این میتونه تأثیر بگذاره، چون به هر حال در داخل که امکان فعالیت وجود نداره برای چهره‌های اپوزیسیون، قاعدتا اون بیشتر شنیده میشه، اون بیشتر ارتباطات بین المللی داره و اون بیشتر میتونه فضا رو تحت تأثیر خودش قرار بده. ضمن اینکه در این سو هم که شما قرار دارید، قبول بکنید که شما در چند جبهه متفاوت پراکنده این، الان مثلا گروهی هم هستن که جبهه نجات رو میخوان تشکیل بدن، یعنی این پراکندگی رو متاسفانه در این سال هم میشه گفت که طیف‌های گذارطلب، جمهوری خواه، حالا هر اسمی که رو خودشون میذارن و خودشون رو متفاوت میکنن از گروه دیگر، نتونستن به نوعی منسجم کنن و به یک نقطه عطفی برسونن که یک صدای واحدی ازشون شنیده بشه. نکات مشترک واحد زیاده در صحبتشون، اما حرکت و اقدام مشترکی رو ازشون ندیدیم.
من کاملا موافقم با شما. این بزرگترین آسیبی بوده که نیروهای دموکراسی خواه خوردن در طی این سالها، نتونستن گرده هم جمع بشن، نتونستن یک ائتلاف مشترکی درست بکنن که از دلش یک تشکیلات منسجمی بیرون بیاد. اما خب این راه شروع شده، این کارها شروع شده. یکی از دلایلش شاید این بودی که اکثریت مردم رو هم باید در نظر بگیریم. اکثریت مردم به این توافق جمعی نرسیده بودن که جمهوری اسلامی دیگه اصلاح پذیر نیست. ما داشتیم دورهای انتخاباتی که بالاخره آخرینش در سال 96 25 میلیون فقط به کاندیدای پیروز رأی دادن، یعنی اکثریت اون سمت بوده. 18 میلیون نفر در انتخابات شرکت نکردن سال 96. ما باید به این گفتمان غالب در کشور می رسیدیم که مردم همه باور بکنند جمهوری اسلامی اصلاح پذیر نیست و جمهوری اسلامی آفت اصلی کشوره و باید برای اینکه به رستگاری برسیم از جمهوری اسلامی عبور بکنیم. این کم کم از سال 96 به این سو شکل گرفته و بیشتر بعد از سال 401 این گفتمان کاملا غالب شده که مردم انتخابات رو تحریم کردن. اما این رو هم در نظر بگیرید، حتی بعد از جنبش بزرگ زن زندگی آزادی، بعد از اینکه رئیسی هلیکوپترش به کوه خورد و پزشکیان کاندیدا شد و اون انتخابات کذا، یک بخشی از کسانی که در اون جنبش فعال بودن ناگهان چرخیدن و رفتن به پزشکیان رأی دادن. یعنی این سستی ها رو هم ما داشتیم، نمیتونیم فقط بگیم در بین نیروهای سیاسیه، این سستی ها رو در جامعه هم داشتیم، چون جامعه به دنبال یک روزنه، جامعه به دنبال آرامششه و فکر میکنه که کمترین کم هزینه ترین راه کجاست میره. اما امروز دیگه بعد از این کشتار این جامعه دیگه نمیخواد وایسته. همین امروز شما دارید میبینید که در مراسم 40 کشته ها چطور در خیلی از شهرها وسیع مردم به خیابون اومدن و ایستادن با حجم بزرگی که از نیروهای سرکوب هست.
همین مسئله رو پررنگ میکنه. الان آقای گنجبخش هم بالاخره به ما پیوستن در نیم ساعت پایانی برنامه که تقریبا 25 دقیقه بعد در نظرش بگیریم. بذارید از آقای گنجبخش بپرسیم. به هر حال آقای گنجبخش اون مطلب رو نوشتن از پهلوی تا موسوی، تفاوت از پهلوی تا موسوی با از پایداری تا پهلوی. آقای گنجبخش برای شما چیست بدون فوت وقت؟
بله خیلی سریع خدمتتون میگم، ببخشید این اتفاق افتاد. و سلام به شما همه بینندگان عزیز، و امروز هم روز چهلمه و یاد تمام جان باختگان روح آزادی. ببینید یه فرق ماهوی با هم دارن، در مقابل هم قرار نمیگیرن. پهلوی تا موسوی اساسا دو سر طیفی رو داره تعیین میکنه که اعلام میکنن که جمهوری اسلامی پایان یافته، باید رفت به سراغ انتخابات مجلس مؤسسان و قانون اساسی نوینی نوشت، پیمان میثاق نوین نوشت که آقای شاهزاده پهلوی 4 اصل گذاشتن، آقای موسوی در نجات ملی ایشون 5 اصل گذاشتن که اصل پنجمش که عدالت انتقالیه، فکر نمی کنم که کسی باش مخالفت بکنه، ولی هممون هم میدونید که موضوع عدالت انتقالی رو مسلما کسانی که در کار قوه قضاییه هستن باید پیش بگیرن، و مسلما آدمهای نظیر خانم عبادی، خانم کار، آقای سعید دهقان، آقای هادی قانی و تمامی کسانی که کار رو بشر هستن اطمینان حاصل بکنیم که آشمن ایران سرلشکر رادان یک محاکمه عادلانه خواهد داشت. این رو به عنوان مثال. حالا از پایداری تا پهلوی، من اینطور برداشت میکنم که در آینده ایران همه نیروهای سیاسی آزاد هستند و حق فعالیت سیاسی خواهند داشت، و ما هیچ کسی رو نمیتونیم از صحنه سیاسی ایران حذف بکنیم، البته جدا از اون کسانی که مسلما به جرم جنایی و محاکمه خواهند شد یا مورد تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت. این متفاوت از پهلوی تا موسوی. و این چون من کسی رو تو پایداری نمیشناسم، شاید آقای رزاق به من بگن که اگه کسی باشه ما اونم اضافه میکنیم به این طیف که بگه جمهوری اسلامی پایان یافته، باید رفت سراغ یک قانون اساسی جدید، و یکی از اصول قانون اساسی جدیدم جدایی دین از حکومته، به دلیل اینکه هیچ حکومت دموکراتیکی بدون این اصل معنی پیدا نمی‌کنه.
ولی به نظر میرسه که شما صرفاً تمام تخم مرغ‌ها رو آقای گنجبخش در سبد رفتن جمهوری اسلامی چیدین، و اون میان مایه‌ای که در اصل آقای رزاق توی از پایداری تا پهلوی تعریف میکنن اون رو کمتر بهش پرداختین، چیزی که من در نوشته شما هم دیدم. یعنی اون مسئله حضور یک سری عناصری هستن که مذهبی هستن، به هر حال به حکومت گرایش دارن، احتمالاً شاید در اون چیزی که مخالفان میگن لفت و لیست کردن، نمیدونم، یا دستشون به خون آلوده بودن، اون چیزها هم نقشی نداشتن، اما به هر حال باورشون یا باورهای ایدئولوژیک دارن یا از سر منافع کوتاه مدت با حکومت بودن. با اون طیف تکلیف نوشته شما روشن نیست به نظر من.
اون طیف اونا باید تکلیفشون رو روشن کنن، نه نوشته ای من. کسانی که هنوز در این اعتقادن که نهادی شبیه نهاد ولایت که یک مثلثی داره، مرگ بر امریکا، مرگ بر اسرائیل و مرگ بر ایران، که نشون داده این خصوصیتش و این ست ژنش رو نشون داده و این چنین ایران رو به اینجا رسونده، اونها باید تکلیفشون رو روشن کنن که آیا میخوان وارد آشتی ملی ما بشن که دو سر طیف رو در بر میگیره و تمام کسانی رو به صورت یک رنگارنگ، به صورت در تکثر حد اکثری قرار میده در مقابل ولایت فقیه. اونا تکلیفشون رو باید روشن کنن. اون کسانی که الان این وسط فکر میکنن که خب بیایم این بازی از پهلوی تا موسوی رو یک جوری رقیقش بکنیم، خب اینها به هر حال کمک زیادی به ائتلاف آشتی ملی نمی کنن. یه نکته دیگه هم خدمتتون بگم، این انتخاب موسوی، سمبولیزم موسوی از این بابته که اون دعوای 57 ضد 57 رو پایان خواهد داد.
حالا چرا از موسوی تا پهلوی نه آقای گنجبش، از پهلوی تا موسوی
فرق نمیکنه. حالا از این ورش تا اونجا فرق نمیکنه. اصلا دو سر طیف رو که وقتی شما می نویسید که این دو سر طیف که فرقی نداره. حالا شما میخواید بگید از موسوی تا پهلوی یا از پهلوی تا موسوی، فرقی نداره. اینو دو سر طیف هم هست که مثال خدمتتون بزنم که نکته منو متوجه بشید. این نکته هست که انتخاب موسوی همینجوری نبود. موسوی یک دولتمرد 57 بوده، نخست وزیر بوده، ولی در یک لحظه تاریخی به خاطر رأی مردم 15 ساله در حبس سگ. من خدمتتون بگم اگر آیت الله منتظری زنده بود، من میگفتم از پهلوی تا منتظری یا از منتظری تا پهلوی. چرا؟ چون آیت الله منتظری کسی بود که رئیس مجلس خبرگان بود، یکی از پایه‌گذارای ولایت فقیه بود، ولی دیدیم که سال 67 چه کرد و اومد ایستاد در مقابل این کشتارا. و یک نکته خیلی مهمی رو به عنوان یک فقیه عالی قدر گفت، ولایت فقیه شرک است. پس این دو سر طیف در اصل مسائلی رو میخواد حل کنه تو آشتی ملی که انتخابشون بر روی همینطوری نبوده که ما همینجوری اسمی رو بندازیم بسن. یه نکته دیگه هم هست، از پهلوی تا موسوی، از موسوی تا پهلوی، شما هر کدوم که فکر میکنه درست داره.
نه من پرسیدم فکر نمیکنم کدومش درست داره. گفتم چرا این تأخر و تقدم و تأخر رای چیه؟
نه اونش هستم واسه که اون شاید اولش پ بوده و که میم بوده وجه حروف الفا رو رعایت کردیم. ولی یه نکته دیگه هم حل خواهد کرد، اونم این فضای سایبری. ببینید یک دعوای تاریخی رخ داده، اونم اینه که به جای اینکه این قطبندی، سیاست بر اساس قطبندی، دو تا قطبن همیشه، قطبه که ما پیشنهاد میکنیم اینه که آشتی ملی تمام نیروهای سیاسی که ضد ولایت فقیه هند، خواستار رفتن جمهوری اسلامی هند و مجلس مؤسسان بخواد. یه قطب دیگه هم وجود اومده که ما خوشمون بیاد خوشمون نیاد هست، ولی فضا رو به شدت آلوده کرده، اونم قطب جاویدشاه بر ضد مرگ بر خامنه‌ای. این قطب در جوهر خودش آشتی ملی و روابطه داخلی بین نیروهای سیاسی ایران هم به هم داره می‌ریزه، همینطور که شما تو توییتر رو اینجا هم می‌بینید. حالا اگر یه روزی رو تصور کنید این پهلوی دست دراز کنه به موسوی، موسوی دست دراز کنه به پهلوی، تمام این فضای سایبری که کارشون به غیر از ناسزاگویی، به غیر از حرف‌های ناجور ضد ملی و تفخرافکنانه نیست، از بین میره. پس این از پهلوی تا موسوی معنی داره. من خیلی دلم میخواد نظر آقای رزاقو در این مورد بشنوم.
خب حتما آقای رضا قلاته صحبتهای مفصلی کردن در نبود شما در خصوص اون چیزی که فکر میکنن و حالا اون مطالبی که میدونن، ولی من فکر میکنم که از همین سوال شما از آقای رضا بپردازیم به نظر ایشون که آقای رضا شما در پایداری کسی رو سراغ دارین؟ حالا پایداری سمبولی که دیگه مالا میتونه همون حزب پایداری یا گروه پایداری هم باشه که در مجلس کرسی دارن، کسی رو سراغ دارین واقعا که بتونه بیاد در این حالا عرصه و این گونه ظاهر بشه که شما ازش انتظار دارین؟
من سلام میکنم خدمت جناب گنجبخش. ببینید تفاوت نظری ما حالا درباره پایداری، من پایداری رو به عنوان نماد به کار بردم به خاطر اینکه رادیکال ترین گروه حامی جمهوری اسلامی هستش و یعنی که از رادیکال ترین گروه حامی تا رادیکال ترین گروه مخالف. اما تفاوت نظر ما دقیقا همینجاست جناب گنجبخش، نظری که فرمودن به دنبال یک ائتلاف هستن برای عبور از جمهوری اسلامی. تکلیف حامیان جمهوری اسلامی میگه میسپرن به وقتی که اونها خودشون بیان. پایداری تا پهلوی به دنبال اینه که اونها رو به دنبال خودش بکشونه برای عبور. اینکه کسی رو میشناسی، ببینید قبل از وقایع دیما که در زندان ها که در بسیاری از ادارات و نهادهای دولتی که دوستان ما کار داشتن میرفتن، آمارهایی که از ایران به ما میرسید این بود. شما حساب این رو بکنید که اینو چون علنی گفته شده من میگم، در زندان اوین که امنیتی ترین زندان ایرانه، معاون زندانش به آقای محمودیان میگفته که شماها چرا هنوز اصلاح طلبید، این جمهوری اسلامی داره ساقط میشه و باید بریم به سمت سقوط جمهوری اسلامی. در بسیاری از نهادهای دیگه هم این اتفاق می افتاده. حالا میگم اون پایداری رو شما به عنوان نماد بگیرید دیگه، در زندانبانهای زندان جمهوری اسلامی یا اینکه مثلا مسئولان قوه قضاییه، مسئولان نهادهای امنیتی و نظامی که بودن، اینها هم به این نتیجه رسیده بودن که جمهوری اسلامی باید بره. چه اتفاقی افتاد؟ این وسط بقاشون به خطر افتاد. یعنی ما فقط رفتیم به سمت اینکه جمهوری اسلامی باید ساقط بشه و هر کسی که هم که با جمهوری اسلامی بوده هست و نیستش ساقط بشه. خب اون اومد از خودش دفاع کرد، همون زندانبان توی زندان که میرفته دیگه با اسلحه میرفته. ما اینها رو باید در نظر بگیریم که به دنبال این هستیم که یک توافقی ایجاد بکنیم که اونها متوجه این بشن که قرار بر این نیست که هر کسی که در جمهوری اسلامی کار میکرده، چه اون بسیجی و سپاهی چه اون مسئول قوه قضاییه، مسئول حالا نه، کارمندان قوه قضاییه، قرار نیست اونها همشون محاکمه بشن و اعدام های انقلابی، دادگاه های انقلابی و صحرایی را بیفتده، اونچه که بعد 57 را افتاد. حالا شاید مثلا آقای گنجبخش بگن در 57 هم تازه کمتر بوده نسبت به خیلی از انقلاب های دیگه، شاید الان دوز خشونتی که هست از 57 بسیار بیشتر باشه و قرار رو اگر بر سقوط جمهوری اسلامی یک بار باشه این اتفاقات بیفته. ایده پایداری تا پهلوی که گفتم دوستان 17 هم از این ایده حمایت میکنن و اصلا تفکر گذار مسالمت آمیزی که ما مدام میگیم و خشونت پریزی بر این مبتنیه که ما بتونیم اونها رو قانع بکنیم به اینکه اگر شما میخواید بمونید و زندگی بکنید، اگر بخواید که زندگی نرمالی داشته باشید که از این وضع فجیع خلاص بشید و هر دقیقه شما هم گله ای نداشته باشید، باید جمهوری اسلامی بره. این اتفاق داشته میافتاده، حتی در روزهای ابتدایی اعتراضات دیما هم این اتفاق افتاده، تصاویرش از شهود هستش که بسیاری از نیروهای انتظامی که در خیابانها بودن، اونها با به مردم پیوستن، همراه مردم شعار میدادن. حالا نه اینکه لباسشون رو در بیارن برن قاطی مردم، ولی وقتی مردم میرفتن کاری نداشتن و همراهی میکردن با مردم. جایی که بقاشون به خطر افتاده اونها هم از خودشون دفاع کردن کامل. نمیخوام الان مثلا مسئولیت به گردن کسی بندازم، نه، میخوام فرق گذار مسالمت آمیز رو با گذار انقلابی بگم. ما بریم به سمت گذار انقلابی، نیروی جمهوری اسلامی که به دنبال این هستش که بمانه، به دنبال این هستش که بقاش به خطر نیفته، او هم به روی ما اسلحه میکشه و تا آخرین تیرش، تا آخرین قطره خونش با ما میجنگه. برای همین ما باید اون رو خلع اصلاح بکنیم با این ایده گذار مسالمت آمیز، با این ایده که تو میتوانی در یک دموکراسی مشارکتی به میزان پایگاه اجتماعی خودت سهم داشته باشی، اقلیت قدرتمندی در مجلس درست بکنی. 10 میلیون 15 بالاخره 16 میلیون به سعید جلیلی رأی دادن، این 16 میلیون رو ما بگیم 10 میلیون هم پایگاه قطعی جمهوری اسلامی باشه، پایگاه بسیار بزرگیه، و خطرناکه به خاطر اینکه مسلح به یک ایدئولوژی بسیار خشن.
بفرمایید آقای گنجبخش.
بله، دو سه تا نکته خدمت جناب رزاق بگم. یک اینکه این امر که بدونه که نیروهای نظامی و انتظامی ایران به سمت آزادی خواهان بیان، تغییر و تحول اساسی در ایران صورت نخواهد گرفت. این حرف درست و اینها آینده اینها در این خواهد بودش که اتفاقا ما بهشون اعلام بکنیم شما ولایت نیستید، دولتید. این دعوای دولت و ولایت، این ولایت که مثل سرطان پیکر ایران رو داره میخوره و از بین میبره، این باید برداشته بشه. و اونها اون زمان که این برداشته بشه، 57 و ضد 57 پهلوی تا موسوی که با همدیگه اومدن و خواستار رفتن جمهوری اسلامی باشن، تضمین اصلی خواهد بود برای اینکه هیچ گونه رفتار خشن، رفتار انقلابی به معنی اون اتفاقاتی که در پشتوان مدرسه یه رفاه صورت گرفت بگیره. و این رو تضمینش هم همجوری خدمتتون گفتم، کسانی نظیر مهرانگیز کار، سعید دهقان، خانم عبادی و تمام اینها هستند که دقیقا انقلابی نبود رفتار کنن، بعد برن از آیشمن ایران آقای رادان در محاکمش مطمئن بشن که این انجام میشه. یک نکته. دومین نکته اینه که شما دارید میگید که گزار مسالمت آمیز، این گزار مسالمت آمیز که شما دارید صحبت میکنید تنها زمانی معنی پیدا میکنه که ما بتونیم اکثریت نیروهای مخالف جمهوری اسلامی رو زیر پرچم بیاریم و کسانی که هنوز در این توهم هستن که میخوان یه روزنه باز بکنن به سمت رهبری، میخوان یک حرکتی رو انجام بدن به سمت این که تغییر رفتار بکنه ولی فقیه، نشون داده که عملی نیست.
یعنی شما گنجاست ذهنیت آیت الله خامنه ای رو تو معادلات خودتون دخیل میکنید؟ همین صحبت هایی که اخیرا هم داشت در مورد این که ملت ایران درس های اسلامی و شیعه خودش رو به خوبی بلده، اون ذهنیت ایدئولوژیک رو دخیل کردید که اون میتونه به عنوان یه پتانسیلی باشه که بازی رو خراب بکنه؟
نه، اصلا کارش همینه. یعنی ببینید، من تو مقاله اکونومیستم که نوشتم یه بخش مهمش اصلا به وجود اومدن نهاد ولایت فقیه. نهاد ولایت فقیه ضد شیعه است. شیعه اساسا یه عنصر دموکراتیک درش، حالا دموکراتیک درش وجود داره که آیت الله عظما هستن که مقلد دارن. هیچ کدوم از این آیت الله عظماها بر کسی دیگری ترجیح نداشتن در تاریخ. اگر کسی بالاتر قرار گرفته به دلیل میزان مقلداش و سواد سیاسیش بوده. ولایت فقیه ساخته و پرداخته یک روندی شد اوایل انقلاب که مجبور بود انحصار تفسیر اسلام رو به دست بگیره در مقابل مجاهدین و نهضت آزادی و فرقان و شریعتی و همه اینها، ولی اینقدر ضعیف بود که مجبور شد به سه تا ژن داشته باشه. ولایت فقیه سه تا ژن داره: مرگ بر امریکا، مرگ بر اسرائیل که تبدیل شده به مرگ بر ایران و آدم کشی و کاره بودید. ولایت فقیه در جوهر خودش از یه جریان ضد ایران، از یه جریان غیر ایرانی شروع شد که خودش ادعای رهبری جهان رو داشت، تبدیل به یک جریان ضد ایرانی شد که الان میبینیم. به همین دلیل کسی که هنوز اینو متوجه نشده و ولی فقیه رو به عنوان یک عنصر ایرانی در نظر میگیره، یعنی نه ساخته پرداخته شدنش رو به دقت توجه کرده، نه نقشی که الان داره بازی میکنه.
البته نه به عنوان یک عنصر ایرانی، منظور من به عنوان یک بازیگره، یک بازیگر سیاسی که وجود داره.
بازیگر به مخرب شما نمیخواد. ببینید، نیروهای سیاسی باید قدرت ایجاد بکنن. زمانی که قدرت ایجاد میخوام بکنن، یعنی باید جمعشون برداری باشه نه جبر. چون 100 نفر رو هم جمع بکنید که 50 تاشون ضد هم حرف میزنن، قدرت ایجاد نکردید، برایندش خیلی کم تره. ولی اگر نیروهایی که بر سر یه سری مسائل اساسی، همون 4 اصل شاهزاده و 5 اصل مهندس موسوی با هم توافق کردن، و میتونن اینو به عنوان یک مبنا برای این که گذر بکنن طول هدف برداشته شدن ولایت فقیه به عنوان یک عنصر ضد ایرانی. این اساس بحث. حالا اگر کسی تو اون دستگاهی که هست، اون آقای معاون زندان اوین، اطمینانی که این ائتلاف یا این همکاری هر اسمی روش بذارید خواهد داد، اینو یا شما اگر در سرکوب به عنوان یه عنصر فعال شرکت نکردی، بلکه عنصری بودی که به المعمور و معذور بودی، مسلما جای اساسی. یادمون نره وزارت کشور ایران بود که اون تقلب سال 88 افشا کرد. یعنی دستگاه دولت ایران همین الان خدمت رو میگم در اکثریت قریب به اتفاقش ضد ولی فقیه این جور سومیده فساده.
خب بذارید اینو از آقای رزاق من بپرسم، چون شما اینو میگید آقای رزاق، شما موافق هستید که تصویری که آقای گنجبخش دارن ارائه میدن تصویر دقیقی هست از حالا وضعیت دولت در قبال ولی فقیه؟ چون همونطوری که ایشون میگن در مورد 88، ما میتونیم بیایم اینورترش وزیر کشور دوره آقای روحانی رو هم ببینیم که در باره نوع برخورد با معترضان اون صحبت ها رو کردن.
ببینید آمار دقیق هنوز نداریم که چند هزار تا کشته شدن، ولی همین 30,000 تا 20,000 تایی که البته یک مرکزی در داخل ایران اخبار غیر رسمی من چند روز پیش گرفتم که خودشون به این عقیده هستن که 20,000 نفر کشته شدن. حالا ما همین 20,000 نفر رو هم که بگیریم، اینها که از جای دیگری نیومدن، خیلی از اینها فرزندان کسانی هستن که در این اداره ها و نهادهای دولتی و حکومتی کار میکنن و در خانواده هاشون هم در خانه هاشون هم این بحث ها هست، به سطوح اومدن. بچه هایی نیستن که مخالف پدرها باشن، اتفاقا این مخالفت ها رو خیلی از این پدرها بهشون یاد دادن، مادرها بهشون یاد دادن. نق زدن های پدر مادرها باعث شده که این بچه ها مخالفشن و برن کف خیابون و اینطور سلاخی هم بشن به خاطر هدفی که داشتن. مسئله اینه که بله، من قبول دارم که در بدنه جمهوری اسلامی به شدت مخالفت با نظام حاکم، با نظام ولایت فقیه هست و نظام حد اگر جمهوری اسلامی رو کامل سد رستگاری ایران ندونن، ولایت فقیه رو، ساختار ولایت فقیه رو کاملا سد میدونن. اما ما چطور میتونیم به اونجا برسیم؟ ایده‌ای که ما از موسوی تا پهلوی ائتلاف بکنیم، این میتونه این دلگرمی رو ایجاد بکنه در اون جماعت که آقا یک نفر به عنوان میرحسین موسوی که در همین حکومت بوده، نخست وزیر خمینی بوده و سابقه خوبی هم داره، این آدم یک تضمینی هست برای اینکه اعدام‌های انقلابی نمیشه. این یک مسئله است، مسئله بسیار مهمیه که این ایده رو طرح کردن آقای گنجبخش واقعا مسئله بسیار مهمیه که باید تحقق پیدا بکنه، من معتقدم بهش. مسئله بعدی اینه که چطور ما بتونیم این تضمین رو اجرایی بکنیم، یعنی اون نیرو بره به سمت اینکه ما کمک ما بکنه برای عبور از جمهوری اسلامی. و من یه سوال میخوام بکنم که حالا چون دقایق کوتاهی هم مونده، فقط یک سوال بکنم، واقعا راهکارمون، راهکار جناب گنجبخش برای کنار زدن خامنه ای چیه؟ خامنه ای ایستاده و تا لحظه آخر هم میخواد بجنگه، داریم میبینیم. حالا شاید بره توافق هم بکنه این وسطا، ولی بالاخره تا لحظه آخر برای اینکه در قدرت باقی بمونه میخواد بجنگه. یا این جنگ چه کشتار و جنگ با خارجی و داخلی باشه، چه توافق با خارجی و سرکوب داخلی باشه.
درست. من این پرسش رو در ائتلاف حد اکثری توضیح میدم بر ضد خود همین ولی فقیه. هر کسی که اعلام بکنه که آقا من این نهاد ضد ایرانی رو نمیخوام و چون این نهاد ضد ایرانی بره، خود به خود قانون اساسی جمهوری اسلامی هم از هم میپاشه، به خاطر اینکه بر اساس اصل 5 ایشون رهبر همه کاره مملکت، بر اساس اصل 177 اینه که این اصل اصلا قابل تغییر نیست. به همین دلیل وقتی ولی فقیه بره، خود به خود قانون اساسی جمهوری اسلامی از هم میپاشه. این یه فرصت تاریخی برای همه است که تو این ائتلاف حد اکثری شرکت بکنن برای رفتنهای مجلس و مجلس. حالا از اینجا باید شروع کنیم. حرف آقای رضا رو من قشنگ میفهمم. آقای رضا نگرانه. حق هم داره نگران بشه. نگرانیش از اینه که آقا نکنه یو این موج خشونتی که در فضا به وجود اومده و مردم اینقدر ناراحتن، عصبانین و اینقدر آزردن، این وقتی به قدرت سیاسی بخواد تبدیل بشه خطرناک. اینو من میفهم. ولی برای جواب
من یه توضیح بدم جناب گنجش، ببخشید یه پرانتز باز میکنم، خیلی عذر میخوام چون فرصت نیست. اون خشونت رو من نسبت به حاکمین، نسبت به اصلا کسانی که در حکومت هستن، اون زیاد دغدغم نیست. بعدش دغدغمه که اونها میتونن یک داعش شیعی تشکیل بدن و بعد از به قدرت رسیدن مردم شروع بکنن به انتقام گیری، کاری که در افغانستان صورت گرفت و بعد چندین سال دوباره برکشیدن یک طالبان، برکشیدن یک داعش شیعی.
بله این حرف هم درسته. یعنی خب این یه سناریوه، ببینید ما میتونیم سناریوهای مختلف درست کنیم که همیشه هم من از این نکته که شما میگید و دوست دارم به خاطر این که ماها من اتفاقا دیروز توی مصاحبه یادم نیستم دیروز پیروز گفتم که مبادا ما اون داستان اون بشه که آقا این جراحی با موفقیت انجام گرفت ولی متاسفانه بیمار درگذشت. خب ما باید خیلی مراقب باشیم. من تمام این دغدغه‌های شما رو میفهمم، همه کسانی که ما جمهوری خواهان ملی به شدت این دغدغه‌ها رو داریم وقتی حرف میزنیم، نگرانیم از شعارهای بسیار بسیار زشت و زننده.
آیه گنجا شاید ما در حدود 4 دقیقه بیشتر نداریم، یعنی 3 دقیقه بیشتر نداریم. اگر جمع کنید
جمع‌بندی ما بکنم. پس حال جمع‌بندی که یعنی می‌خواستم این نکته که آقای چیز، یعنی ما باید با هم دیگه یاد بگیریم، با هم دیگه بفهمیم حرفای هم دیگه رو. نکته ای که من دارم میگم اینه که توی مدل سازی که شما دارید میکنید که همیشه دوگانه درست میکنید، این دوگانه ای که آقای موسوی از یه طرف آمده 5 تا اسب گذاشته که بسیار بسیار خوبند، شاهزاده رضا پهلوی 4 تا اسب گذاشته که بسیار بسیار خوبند، اینها میتونن بر سر یک نکته جمع بشن. این که کاربرد این تو فضای ایران بین همون نیروهای نظامی انتظامی ایران چی خواهد بود، این رو ما نمیتونیم الان اندازه بگیریم و قابل اندازه گیری نیست، مثل دیکته نانوشته است. ولی یه چیز رو ما این رو میدونیم، اونم اینه که این آشتی ملی رو که ما اعلام بکنیم، مطمئن باشید اکثریت مردم و طبقه متوسط ایران که اتفاقا دغدغه های آقای رزاق هم دارن به این امر حداقل نگاه میکنن که بله قرار نیست حمام خون کسی را بندازه.
بله.
و 57 ها رو از بین ببری، نه
بله.
شاهزاده ضد 57 با یه 57 الان کنار هم قرار گرفته و مسلم بدونه چه تأثیر زیادی خواهد. یک نکته آخرم فقط بگم،
خواهش میکنم،
یادمون نره که خامنه‌ای در ضعیف‌ترین نقطه نظر مشروعیت حتی مذهبیش هم قرار گرفته. یعنی برای اون آدم‌هایی که قرار داعش شیعی بشن که حالا معلوم نیست که حالا چی باشه نباشه، این افراد به چشم دیدن که چطور دوستانشون، برادرانشون تو سوریه، تو حزب الله، تو حماس، توسی قتل عام شدن و این محور مقاومتی که ایشون خواسته تحمیل بکنه به مردم ایران باعث بدبختی بزرگی اتفاقاً برای اونها شده و اونها هم مطمئن باشید فکر خواهند کرد. ولی ما چالش های زیادی در پیش رو داریم، از آشتی ملی شروع کنیم، از پهلوی تا موسوی شروع بکنیم، با ساختن این نیروی بسیار قوی بر ضد ولایت خواهیم ساخت.
سپاس گزارم. آقای رزاق شما اگر خیلی کوتاه در 30 ثانیه بتونید نظرتون رو بگید در مورد صحبت آقای
من موافقم با صحبت جناب گنجبخش. برای اپوزیسیون این رو بسیار امر مبارکی میدونم اگر این ائتلاف صورت بگیره. دغدغه من همون دغدغه اینه که ما برسیم به آشتی ملی. این که من گفتم از پایداری تا پهلوی نفی این وسط نیست، خب من این رو علنی میگم و ابایی هم ندارم، درست جزئی از 17 نفرم ولی مرید سیاسی آقای مهندس موسوی هم و قطعا روشیشون رو بسیار میپذیرم و میپسندم. ولی دغدغه من همون آشتی ملیه که ما برسیم به اون نقطه‌ای که آشتی ملی باشه. اون آشتی ملی هم اون نیروهای داعش شیعی
کسانی هستن که در حیات مذهبی شرکت میکنن، میلیون ها نفر آدم هن اونها، حداقل یک میلیون هم باشن بستشونه.
سپاسگزارم از هر دو میهمان این برنامه. متاسفانه دیگه فرصت بیشتری نداریم. امیر حسین گنجبخش و همچنین حسین رزاق که ما رو همراهی میکردن. اگر مایل هستید که با من در تماس باشید در ارتباط با پاراگراف اول، میتونید به اینستاگرام من محمد _ زرقامی پیغام بدید و اونجا با هم بحث کنیم و نظراتتون رو من بشنوم و دنبال کنم و به کار ببندم. براتون در ادامه ساعت خوشی رو آرزو میکنم.
پاراگراف اول.
پاراگراف اول.